که این بهتر نمی‌ارزد.
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست.
شهریور 1320
پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، نفوذ آمریکا در ایران بیشتر شد و یکی از دلایل آن اجرایی شدن اصل 4 ترومن در کشورهای به اصطلاح فقیر مورد نظر آمریکا بود. به خصوص کشورهایی همچون ایران با منابع عظیم انرژی که در همسایگی شوروی کمونیست بودند و هر لحظه امکان افتادن در دامان این کشور و خروج از دایره نفوذ آمریکا را داشت. اصل 4 ترومن در ظاهر طرحی بود که آمریکایی‌ها برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و اشغال ایران اجرا کردند، اما حقیقت آن یعنی کنترل نفوذ شوروی موجب حضور گسترده‌ای از مستشاران نظامی به داخل ایران شد. حضور آمریکایی‌ها بعد از جنگ تبعات بسیاری برای مردم داشت. یکی از این تبعات واگذاری امتیازات امنیتی و غذایی بود. قوام که در زمان جنگ نخست وزیر ایران بود، آغازگر اعطای چنین امتیازاتی با آمریکا بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا آذر ماه 1321 همزمان با دوره نخست وزیری قوام با مسئولیت‌های غذایی وارد ایران شدند. این مسئولیت‌ها در دوره‌های بعد به خصوص پس از کودتای 28 مرداد ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. سال 1343 در حالی فرا رسید که تظاهرات و قیام 15 خرداد سال 42 با خشونت سرکوب شده بود و امام خمینی که در جریان این قیام دستگیر شده بود، پس از مدتی با فشار افکار عمومی آزاد شده بودند و فضا به نظر آرام می رسید. اتفاق مهم این سال تحولات بازار نفت بود. ایران تا سال پیش در یک رکود اقتصادی فرو رفته بود و درآمدهای نفتی به کمتر از 500 میلیون دلار رسیده بود. اما سال 43 قیمت نفت جهش ناگهانی پیدا کرده بود و دلارهای نفتی به کشور سرازیر شد. از نظر سیاست خارجی هم اوضاع برای شاه مساعد بود. کندی در یک ترور کشته شده بود و لیندون جانسون که سیاست‌های ملایم‌تری نسبت به ایران داشت بر سر کار آمده بود. جانسون اما سیاست جنگ طلبانه‌ای داشت و خواهان گسترش جنگ. وی معتقد بود که آمریکا باید حضور نظامی خود را در کشورهای تحت سلطه‌اش افزایش دهد. طبیعتاً ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. اما حضور نظامی آمریکا در ایران باید توجیه اقتصادی می داشت. راه حل این مشکل هم ساده بود: فروش تجهیزات نظامی و اعزام مستشاران به ایران.
هر کشوری میتونه مستشاری استخدام کنه.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
استخدام مستشار در حقیقت به معنای اینه که کشوری نیازمون به متخصص یا تخصص داره، تعدادی متخصص رو استخدام میکنه با حقوق معلوم، زمان معلوم و ارائه اون تخصص به متخصصین کشور خودش. بعد از پایانم طرف از مملکت باید خارج بشه. اولا مستشارانی که اینها وارد ایران کردن نیاز ایران نبود، یک، تقاضای ایران نبود، دو، مدیریتشون دست ایرانی ها نبود، سه، اونها ایران چه چیزی نیاز داره و چه کاری باید انجام بده. حالا ارتشمون، سیستم کشاورزیمون، سازمان برنامه‌مون، در حقیقت اونها مدیریت میکردن.
توقعات آمریکا در همین حد هم خلاصه نه که برای اعزام مستشار باید قراردادی برای تأمین امنیت نیروهای نظامی امضا شود. ته این قرار داد اگر هر نظامی آمریکایی در ایران مرتکب جرم میشد، نه در ایران که در آمریکا و طبق قوانین آمریکا محاکمه میشد. آمریکا این قرارداد موسوم به کاپیتولاسیون را با کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، آلمان و ایتالیا امضا کرده بود، اما بسیاری از کشورها به سختی چون این قراردادی رفتند. به عنوان مثال ترکیه از جمله کشورهایی بود که از پذیرش این قرارداد سر باز زد. فروردین سال 1340، 35 کشور جهان در شهر وین کنوانسیونی را تصویب کردند که به موجب آن نمایندگان سیاسی عضو این معاهده معافیت‌های سیاسی و قضایی مشخصی پیدا می‌کردند. این معاهده در ماده 31 تصریح کرده بود که مسئولیت سیاسی به معنای عدم مسئولیت نیست و اگر نمایندگان سیاسی یک کشور در کشور مهمان جرمی مرتکب شوند، باید بر اساس قانون کشور مهمان با جرم برخورد شود. اما آمریکایی ها چیزی فراتر از آن طلب می کردند. این مطالبه آمریکا در سفر محمد رضا به آمریکا به او تکلیف شد. شاه بلافاصله پس از بازگشت، اسدالله علم نخست وزیر را مأمور کرد تا مراحل تصویب قانون اعطای حق قضاوت کنسولی برای اتباع آمریکا را هرچه سریع‌تر عملی کند. اما علم گزینه مناسبی برای اجرای این طرح نبود. طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی و اتفاقات 15 خرداد و سرکوب قیام را علم اجرا کرد. همین اقدامات او را به شدت در اذهان مردم منفور کرده بود. به همین خاطر شاه به این نتیجه رسید که شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. با هماهنگی آمریکا، یک چهره تکنوکرات تحصیل کرده آمریکا به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. حسن علی منصور.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که کار اسدالله علم به پایان رسیده، باید کابینه مورد نظرشون که همون کانون مترقی یا حزب ایران نوین بود به رهبری حسن علی منصور بر سر کار بیاد، که اسدالله علم اشاره می‌کنه که اعلی حضرت برای اسکی به سوئیس رفته بودن و حسن علی منصور مرتب میگفت به اعلی حضرت بگین برگرده حکم نخست وزیری منو بده، که میگه حالا میاد، مثلا حالا صبر کنیم تا عید میاد. بالاخره مجبور میشه شاه بیاد و منصور رو به نخست وزیری منصوب کنه و کابینه‌ای که مورد تایید و تأکید امریکایی‌ها بود کاملا مسلط میشه. در اولین طرحی یا موضوعی که جزء برنامه حسن علی منصور بود، تصویب لایحه کاپیتولاسیون بود.
منصور خوب میدانست که مفاد این طرح در عمل ایران را به مستعمره آمریکا بدل میکند و به طور قطع با اعتراض مردم و به خصوص علمای قم مواجه خواهد شد. به همین خاطر تصمیم گرفت لایحه را به سرعت و محرمانه به تصویب مجلس سنا و شورای ملی برساند. بنابراین بلافاصله و در ایام تعطیلات لایحه به مجلس سنا تقدیم شد. با تصویب این لایحه در 3 مرداد سال 1343 در مجلس سنا برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارائه شد.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
طبق قانون هر لوایح ابتدا به مجلس شورای ملی باید بره، بعد به مجلس سنا بیاد تصویب بشه. اینها در مرداد 43 اول به مجلس سنا میبرن، اونجا تصویب میکنن. البته ما گزارش دقیقی از اون چه در مجلس سنا گذشت نداریم. در مهر به مجلس شورای ملی میاد. در مجلس شورای ملی حالا چند نفر بازیگر خاصی که انتخاب کرده بودن به عنوان مخالف و منتقد مطرح میکنن. نهایتاً در 22 مهر 1143 لایه کابیتالاسیون تصویب میشه.
مجلس شورای ملی در دو نوبت 4 ساعته آن را بررسی کرد. اکثریت نمایندگان را اعضای حزب ایران نوین، یعنی حزبی که منصور با آن تعلق داشت، تشکیل میدادند. منصور در مجلس به دروغ گفت که این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای آمریکا با دیگر کشورها ندارد، در حالی که تفاوت داشت. بر اساس این لایحه هر نظامی آمریکایی در هر ساعتی از شبانه روز که جرمی مرتکب میشد از دادگاه ایرانی معاف بود، در حالی که در کشورهای دیگر این فقط شامل نظامیان و در ساعت کاری اجرا میشد. علاوه بر این، در ایران خانواده های نظامیان آمریکایی هم از این مسئولیت برخوردار بودند. علارغم تلاش شاه و دولت منصور برای پنهان ماندن این اتفاق، خبر آن به بیرون درز کرد. در قم، آیت الله خمینی پس از مطلع شدن برای اطمینان از صحت آن، از چند منبع دیگر پیگیر شدند.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
ما می‌فرماند که متن لایحه گزارش مجلس رو بیارین من ببینم، بعد ببینم با چیکار کنم. از 4 طریق این به اصطلاح لایحه شهید عراقی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید جعفر بهبهانی، احتمالاً ابوالقاسم پاینده که اون موقع نماینده مجلس بود، شاید هم اولین خبر رو مثلا از طریق ایشون در بیرون مطرح شد.
با قطعی شدن صحت خبر، آیت الله خمینی مترصد موقعیتی مناسب برای افشاگری بود.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در سوم آبان 43 که شب میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، امام با جلسه با مراجع میذارن در منزل آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی که از عرفا و علمای برجسته قم بود. مطرح میکنن چنین فاجعه‌ای در مملکت صورت گرفته، ایران مستعمره امریکا شده، اجنبی بر ایران مسلط شده، لازمه که مراجع در برابر این موضوع ایستادگی کنن و عرض کنم که مبارزه کنن و من قصد دارم فردا صحبت کنم.
روز 4 آبان در شرایطی که شاه برای روز تولدش مجلس مجللی را ترتیب داده بود، یک سخنرانی در فیضیه دربار را به هم ریخت.
من تأثیرات قلبی خودم را نمی توانم کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی Thank you.
سخنرانی آیت الله خمینی کار خودش را می کند و جامعه متلاطم می شود. دربار که از تکرار 15 خرداد به شدت نگران شده بود، بلافاصله از واشنگتن کسب تکلیف می کند.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در 11 آبان رئیس میز ایران در سازمان سیا به نام اوی که تجربیات زیادی در مورد ایران داشت، اطلاعات زیادی داشت، 3 بارم به ایران قبلا اومده بود، وارد ایران میشه در 11 آبان و دستور تبعید حضرت امام از طرف او صادر میشه. خب قبلا هم گویا خود آمریکایی ها یک هماهنگی بین ساواک و سیستم ترکیه صورت داده بودند.
در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هر چی خواهید میخواید بگید، ما اطلاع نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست و این منتهی شد به این که باز آمدند و من آشب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران ما را فرستادن به ترکیه و در ترکیه 1 سال ما بودیم و بعد از 1 سال ما را به نجف فرستادن.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در داخل تلگراف ها و اعتراضات از طرف مراجع علما و حوزه های علمی میشه، ولی ساواک آنچنان تسلط داره که اجازه امکان تظاهرات و اینها دیگه در حقیقت ما در این موقعیت نداریم.
اجرای مفاد لایحه بلافاصله پس از تصویب آغاز شد، اما خیانت حسن علی منصور از چشم نیروهای مذهبی و وطن پرست پنهان نماند. روز 5 شنبه 1 بهمن سال 43، منصور در حالی که تنها 10 ماه از نخست وزیریش می‌گذشت، با گلوله محمد بخارایی از جوانان عضو جمعیت فدائیان اسلام روبروی مجلس کشته شد. او را بلافاصله به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش ها نتیجه نداد. پس از این ماجرا شاه در پیامی تلویزیونی ضمن حمایت از کاپیتولاسیون تصویب آن را در راستای اجرای انقلاب سفید اعلام کرد.
منصور چه کرده بود؟ غیر از این که در اجرای هدفهای 6 بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار می کرد.
آمار نشان می‌دهد که در سال 1345 10,000 مستشار آمریکایی در ایران فعالیت می‌کردند. این مستشاران به ازای هر روز اقامتشان در ایران علاوه بر حقوق قانونی، حق سختی کار در کشور عقب مانده نیز دریافت می‌کردند که ایران مکلف به تأمین آن. قانون کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت ماه 1358 لغو شد.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ام حسیبت ام اصحاب صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه تا